بسم الله الرحمن الرحیم.
در ثمره بحث اجتماع امر و نهی،
انظار مرحوم آخوند خراسانی رو تبیین کردیم.
سلام علیکم.
محقق نائینی بر انظار محقق خراسانی ملاحظاتی داره که بعد از نقد به حساب انظار محقق خراسانی به بیان محقق نائینی میپردازیم و نقد اون. بالاخره بایستی سرمونه به همینا بند کنیم دیگه، و فواید زیادی داره به هر حال ورزیده شدن فکر در تسلط بر قواعد استنباط. نظر محقق خراسانی چهار نقطه را متضمنه، مشتمل بر چهار نقطه بود. این چهار نقطه رو بگیم بعد یکی یکی بیر بیر ببینیم نقدش چیه. نقطه اول نظر آخوند این بود که بنابر قول به جواز بگیم اجتماع امر و نهی جایزه، اتیان مجمع موجب حصول غرض و محقق امتثاله. اگر اجتماع جایز باشه، کسی در زمین غصبی نماز بخونه، هم غرض مولا حاصل میشه و هم امتثال حاصل میشه. فرمود غرض حاصل میشه، امتثال محقق میشه مطلقا، هم در عبادات و هم در توسلیات. بالاخره چه واجب توسلی باشه تعبدی همراه با قصد اگر شد و اجتماع جایز بود، نماز درسته، امر توسلی امتثال میشه. بله، قصد هم محقق میشه، منتها موضوع قصد غیر از موضوع معنون قصد غیر از معنون صلاته، و حکمم از عنوان به معنونهای دیگر سرایت نمی کنه. بالاخره صلات در دار غصبی با حرام متحد نیست بنابر قول به جواز اجتماع. این مثل نظر به مرئه اجنبیه است در حال نماز. خب اگر کسی در حال نماز به مرئه اجنبیه نظر کرد، نمازش باطل نیست، هرچند الان هم نماز است و هم نظر به اجنبیه، ولی اینا متحد نیستن. یکی از مقوله مبصرات و یکی دیگر از مقوله به حساب کیف مسموع یا مثلا وضع صلات، مقولات مختلف داره. خب به هر حال نظر به مرئه اجنبیه در حال نماز اجتماع امر و نهیه، ولی جایزه، هم حرام معصیت کرده و هم اطاعت کرده. خب این یه نکته بود در کلام آخوند. نکته دوم و جهت دوم در کلام آخوند این بود که بنابر قول به امتناع، بگیم اجتماع امر و نهی ممتنعه، و تقدیم جانب امر جانب وجوب، اجتماع امر و نهی ممتنعه ولی ما جانب امر رو مقدم می‌داریم. باز مرحوم آخوند فرمود در اینجا هم امتثال محقق میشه. فرض اینه که جانب امر مقدم شده بر جانب نهی، بله، بازم امتثال محققه، غرض از امر حاصله به واسطه اتیان مجمع. چون مجمع وقتی که جانب امر مقدم بداری، مجمع متمحض و خالص در این که مصداق مأمور به دون منهیان، یعنی مجمع میشه مصداق مأمور به چون جانب امر مقدم داشتیم، ولذا اصلا در این صورت گفتن معصیتی در کار نیست، چون اگر ما جانب امر مقدم بداریم نهی از فعلیت میفته. خب لذا به حساب اگر امتثال امر بکنه غرض حاصل میشه و مأمور به اتیان میشه، اما اگر جانب نهی مقدم بداریم، مرحوم آخوند فرمود اگر جانب نهی مقدم بشه عبادت حاصل نمیشه، یعنی اگر اون که با قصد جمع شده واجب تعبدی باشه باطله، چون جانب نهی مقدم شده اون واجب تعبدی دیگر از فعلیت ساقط میشه و امری نداره، امتثال حاصل نمیشه در صورت علم به حرمت. بله در اینجا تقرب ممکن نیست، چون این قبیح دیگه، قصب قبیحه و علم به قصبم داره، علم به حرمت قصبم داره، مفسده هم بر مصلحت چی داشت؟ تقدم داشت. ولی فرمود اگر توسلی باشه واجبی که با قصب جمع میشه، اگه توسلی باشه به اتیان مجمع امر توسلی ساقط میشه، مثلا مثل این که لباسشو با آب نجس میشوید، بله خب ببخشید با آب قصبی میشوید، خب در اینجا امر و نهی جمع میشه، شستن لباس واجب اما با آب قصبی، آب قصبی حرام، در این حال که جانب نهی مقدم بشه ولی امر توسلی اتیان شده ساقط میشه. این نکته دوم بود در کلام آخون. نکته سومی که در کلام آخون بود، فرمودن اگر جاهل به حرمت باشه، یعنی اجتماع امر و نهی، نهی مقدم ولی مکلف به حرمت چیه؟ جهل داره، فرمودن اگر این جهل قصوری باشه باز نماز درسته، چون اگر جهل به حرمت باشه حرمت فعلیت نداره، هرچند در واقع حرامه ولی به حسب ظاهر حرمتی نیست و اون که فعلیه واجبه، منتها به شرط این که جهل جهل قصوری باشه. فرمودن در صورت جهل قصوری هم حسن فعلی هست هم حسن فاعلی هست، حسن فعلی هست به خاطر این که این عمل صدورش حسنه، فعل واجب داره انجام میده، حسن فاعلی هست چون تقرب میجوید با این عمل. خب اما به حساب قصد قربت هم که ازش ممکنه، بله به هر حال صحت عبادت سه رکن داره، در صورت جهل قصوری هر سه رکنش حاصله، باید فعل قابل تقرب باشه هست، مکلف قصد قربت بکنه داره، صدور فعل قبیح و مبغوض نباشه چون جاهل به حرمت قبیح نیست، اما در صورت جهل تقصیری، در صورت جهل تقصیری هرچند دو رکن اول هست، یعنی فعل چون جاهل دیگه فعل قابل تقربه مکلف هم قصد تقرب داره، ولی چون این تقصیر کرده صدور فعل از این شخص قبیحه و با فعل قبیح نمیشه بله به خدا نزدیک شد و امر پروردگار رو اطاعت کرد. لذا اگر جهل تفسیری باشه باطله، اگر جهل قصوری باشه اشکالی نداره. خب همینطور صورت نسیان، صورت نسیان هم اشکالی نداره. نکته سومی که در کلام آخون بود این بود که فرمود امتثال در محل اجتماع حاصله اگر قائل بشیم احکام تابع مصالح، بله ببخشید، امتثال فرمود در محل بحث حاصل است در صورت جهل قصوری و در صورتی که قائل بشویم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، البته با اون مقدمه خارجی که دیروز گفتیم. یه وقتی احکام تابع مفاسد و مصالح واقعی باشه درسته که نماز امر نداره، ولی به خاطر مانعه، به خاطر اینکه مصلحت اقوا مفسده اقوا در کاره، ولی میشه این نماز رو به قصد امر به طبیعت بیاریم. همینطور اگر بگوییم حسن و قب و مصلحت و مفسده به حساب فعلی مؤثرن در حسن و قب، خب اونجا وقتی که من علم به حرمت نداشتم بنابراین مفسده واقعی مؤثر نیست در فعلیت حکم، اون که در فعلیت حکم مؤثره همون علم به وجوب صلاته، لذا باز هم اشکالی نداره. جهت چهارمی که در کلام آخون بود این بود که مسئله اجتماع امر و نهی مبتری بر اینه که هر یک از متعلق امر و نهی ملاک داشته باشه، به خلاف باب تعارض که یکی از اون دو دلیل ملاک داره دلیل دیگر ملاک نداره. خب اینا نکاتی بود که در مقدمه دهم در طول سه جلسه ما بحث کرد. اما ببینیم این نکاتی که در فرمایش آخونده چه مناقشه‌ای برش زده شده. مرحوم آخون فرمود بنابر قول به جواز عبادت صحیح مطلقا، ولی معصیت همچی هست. خب این فرمایش به نحو مطلق تمام نیست. چرا؟ چون ما گفتیم بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی مسئله امر و نهی داخل میشن در باب تزاحم، بله چون هر دو ملاک دارن و اجتماع هم جایزه، بله بنابراین وقتی هر دو ملاک دارن صرف این که ملاک دارن نمیشه گفت پس عبادت صحیح هست و معصیت هم واقع شده. چرا نمیشه؟ برای اینکه وقتی دو تا ملاک متزاحم همان هر دو ملاک دارن، فرض اینه که نماز در دار قصری هم نماز ملاک داره هم قصر، بله بنابراین اینا متزاحمن، مزاحم یک دیگر، میره به باب تزاحم، میره به کبرای باب تزاحم در اصول. خب وقتی رفت باب تزاحم باید قواعد باب تزاحم اعمال بشه،
هم مقدم میشه
هر کدوم اهم باشه. اگر قصد اهمه نماز به حساب دیگه امر نداره تا اینکه نماز محکوم به صحت باشه مطلق. اگر چنانچه صلات اهمه، بله اگر صلات اهمه قصد دیگه فعلیت نداره تا معصیت باشه. بنابراین این نظر آخون در مقدمه اول محکوم به اشکاله که بگیم هم نماز صحیحه بنابر جواز، هم معصیت هست. قاعده اینه که این به باب تزاهم برده شه و قواعد باب تزاهم اعمال بشه، و قواعد باب تزاهم اگر اعمال شد، بله، یا نماز مقدم میشه یا غصب. هر کدوم مقدم بشه دیگری از فعلیت ساقط میشه. مگر اینکه مسئله رو ببریم به باب ترتب که نماز رو تصحیح کنیم بنابر تقدیم حرمت، به باب ترتب یعنی چی؟ باب تزاهمه، باب تعارض که نیست که.
نه،
تزاهم یعنی به حسب
نه این عمر داره نه اون عمر داره.
تزاهم به حسب به حساب امتصاله، یعنی دوتا دلیل ما از نظر جعل و مجعولیت مشکلی نداره، هر دو جعل میشن، هر دو مصلحت دارد، منتها ما نمیتونیم هر دو رو در آن واحد چی؟ امتصال. این تزاهمه. اما تعارض معنیش اینه که یکی از این دو دلیل کاذبه، منات نداره. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. در حال پس این فرمایش آخون که عبادت صحیحه، حتی ما اگر به حساب جانب نهی رو مقدم بداریم باز عبادت صحیحه، بله، چون به هر حال اجتماع جایزه دیگه، چه به حساب صلات رو مقدم بداری چه قصب. منتها اگه صلات مقدم بشه صلات درسته، قصب هم حرام، معصیت. اگه قصب مقدم بشه، به هر حال قصب مقدم بشه، موضوع حرمت قصب که به سلط موضوع صلات سرایت نمی کنه، بازم صلات محکوم به صحته. منتها در صورت تقدیم صلات به حساب معصیت محقق میشه، در صورت تقدیم حرمت صلات امر داره و معصیت نمیشه، امتثال میشه. خب بنابراین از این راه نمیشه، از این طریق نمیشه. بله، به هر حال باید چه کار کرد؟ اگر بنا بشه به باب تزاهم بردشه و تقدیم نهی صورت بگیره، صلات دیگر امری نداره، مگر این که ببریمش به باب چی؟ ترتب. بله، چطوری؟ بله، باب ترتب معنیش اینه بگیم این حرام است، بله، نباید در زمین قصبی نماز بخونه، حرامه. منتها حالا اگر آمد و این نهی رو چی؟ زیر پا گذاشت، ترک کرد این حرام رو، خب اون وقت میگیم امر به صلات فعلی میشه. بله، چون ترتب معنیش همینه دیگه.
نمیشه
آی حلیمی، بگو چرا ترتب نمیشه؟ ترتب در جایی است که دو امر متزاحم باشن و امر اهم، اجازه بدید، و امر اهم مقدم بشه، در اجازه بدید بر امر مهم، درست؟ ولی سب کن بگید، ولی بالاخره ما فعلا مسئله علمی میخونیم، حالا اما این که از خود بفهمیم اون مربوط به شما. حالا شما اونیش بگذارید کنار فعلا. اگر ما میخوایم بگیم ترتب در اینجا میاد و فرمایش آقای حلیمی رو ابطال کنیم، حضورتون عرض بشه ترتب در جایی است که دو امر متزاحم باشه، یکی اهم و دیگری مهم، مثل ازاله و صلات. ازاله
درسته.
خب ازاله اهم مقدم میشه بر صلات و صلات از فعلیت ساقط میشه، یعنی وجوب نداره. ولی حالا اگر شما ازاله نکردید، بله،
اسیان کردید
ازاله رو، خب نماز فعلی میشه. درست؟ اینجا قصب حرام است. درست؟ موضوعش هم دو تاست. موضوع دو تاست. یعنی دو تا متعلقن. مجمع دو تاست. بله. قصب حرامه، صلات واجبه. و جانب قصب شما چی؟ باب تضاحم دیگه، هر دو ملاک دارن. ملاک قصب چی شد؟
اهم
شد. حالا اگه شما نمیخواید قصب نکنید، بله، اگه نمیخواید قصب نکنید، خب نماز میخونید، بله. و هر حال اینجا از باب ترتب، ولی ترتب رو آخون قبول نداره. آخون اصلا میگه ترتب منتهی میشه به طلب و ضدین، و طلب و ضدینه محال اون. مرحوم آخون ترتب رو قبول نداره. خب اما از راه دیگه هم باز آخون میتوند صحت صلات رو درست کنه، بنا بر این که جانب نهی مقدم بشه. بله، صلات امر نداره دیگه، ولی مرحوم آخون ممکنه از یه راه دیگه بیاد صلات رو تصحیح کنه. از چرا؟ از راه ملاک. بگه خوب علت این که صلات فعلا امر نداره حرمت قصبه. بله، علت این که امر نداره حرمت قصبه. خوب حرمت قصب وقتی که معصیت شد، بالاخره صلات ملاک داره هرچند امر نداشت. وقتی قصب معصیت شد، حرمت زیر پا گذاشته شد، اون امر به صلات چی عود میکنه؟ به خاطر اینکه صلات خودش دارای ملاک. خب این رو هم اگه یادتون باشه مرحوم آقای خویی رد کردن، فرمودن حضرت آخون اثبات ملاک در اینجا بسیار مشکله. همونطور که آشیخ میگد، از کجا ما ملاک رو ثابت بکنیم؟ برای اینکه چی فرمودی شما؟
ما با همی فرموده
مرحبا به ناصر. حالا ببین چطور رد میکنه آقای خویی این نظر آخوند رو. آخوند یکی از راه تصحیح عبادت زد رو از راه ملاک میاره دیگه، در کفایه یادتون باید باشه دیگه. میگه این نمازی که الان امر نداره ملاک داره، ولذا اگر شما اهم رو معصیت کردید ملاک هست. بله، این عبادت رو به قصد چی؟ به قصد اون ملاک میاریم. تازه اگر بگیم، حتی اگر بگیم امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست، ملاک داره، به قصد اون ملاک میاریم، به قصد محبوبیت. ایشون میگه به قصد ملاک، ملاک محبوبه، مصلحت محبوبه، به قصد محبوبیت میاریم. ولی اشکال اینه که وقتی که اهم مقدم شد، امر به مهم چی میشه؟ ساقط میشه. امر به مهم که ساقط شد، دو احتمال میدیم. یک احتمال اینه که ملاک هم ساقط شده باشه، چون ما ملاک رو از کجا میفهمیم؟ از امر. از کجا میفهمیم که احکام شرعی ملاک داره؟ از خود حکمی که شارع آورده. اوامر و نواهی شارع کاشف از مناطات و ملاکات هم. فرض اینه اینجا امر رفت. بله، خب ممکن است بگید که خب امر رفت ولی مقتضی و ملاک هست. بگید مقتضی و ملاک علم به وجودش نداریم، نمیدونیم هست یا نیست. همونطور که ممکن است از جهت مانع امر رفته باشه، مقتضی باشه، ممکن است اصلا مقتضی هم در بین نباشه. بنابراین از راه مقتضی هم نمیشه درست کرد. پس این بیان محقق خراسانی که اگر ما جانب نهی و مقدم داشتیم بنابر امتناع، باز میشه عبادت چی باشه؟
صحیح
باشه. بله، از چه جهت صحیح باشه؟ موجب ملاک، بنابراین از این راه هم نمیشه. پس این نظر محقق آخوند خراسانی در نقطه اول به حساب مخدوش شد. نقطه اول چی بود؟ این بود که بنابر جواز اجتماع هم معصیت است هم چی؟ طاعت. بنابر امتناع در مسئله اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب امر معصیت هم نیست. بنابر ترجیح جانب نهی، بله، فرمود نماز چیه بنابر ترجیح جانب نهی؟ نه دیگه، گفت نماز مصداق مأمورون به نیست، امتثال حاصل نمیشه و تقرب ممکن نیست، اما اگر توسلی باشه امتثال حاصل میشه. بله، که به حساب عرض کردیم بنابر جواز هم اشکال داریم، بنابر امتناع هم اشکال هست. اما بریم سر نقطه دوم کلام آخوند. نقطه دوم کلام آخوند این بود که اساس قول به امتناع، یعنی قول به امتناع اجتماع امر و نهی، پایش چی بود؟ پایش این بود که متعلق امر و نهی وجودن و ماهیتن یکیه، یعنی بنابر قول به سرایت ما امتناعی میشیم، در حالی که هر دو منات دارن. بنابر قول به عدم سرایت جوازی میشیم، بنابر قول به سرایت امتناعی میشیم. خب پس ملاک در امتناع، اساس امتناع بر چیه؟ بر اتحاد متعلق امر و نهی در مورد اجتماع. خب اگر اینه، بله، بین دلیل وجوب و دلیل حرمت تعارض میشه، نه تضاد. بله، چطور تعارض میشه؟ برای اینکه یک شیء واحد محال است هم مأمور و به باشه هم منهی و عن. بله، پس محال است که شارع یک شیء واحد رو هم امر کنه هم نهی کنه. پس در این صورت ما میفهمیم که یکی از این دو کاذبه. پس بحث مربوط میشه به کجا؟ به باب تعارض. خب اگر مربوط میشه به باب تعارض، باید به سراغ مرجحات بریم. بله، باید به سراغ مرجحات بریم، باید ببینیم کدام یک از این دو مرجح دارن. به قواعد باب تعارض باید رجوع کرد. اگر دلیل نهی ترجیح داشت، نهی مقدم داشتیم، گفتیم قصد مقدمه، اصلا صلات از بیخ باطله. بله، صلات از بیخ باطله، چون منهی و عنه، چون اصلا چیزی برش جانب نهی مقدم شده. حالا وقتی که جانب نهی مقدم شد در مسئله تعارض، فرقی نمی کنه که واجب ما واجب تعبدی باشه، صلات واجب تعبدی، یا واجب توسلی باشه. بله، واجب توسلی چطور باطله؟ مرحوم آخوند اینطوری تعریف کرد واجب توسلی رو، که واجب توسلی قرض از او اگر حاصل بشه امر مولا ساقط شده. در واجب توسلی قرض حصول قرض ملاکه. خب وقتی با آب قصب شستی خودتو پاک میشی. بله، پاک میشی، فرضاً آب قصبی. ولی فرض اینه که اگر این رفت به باب تعارض، اصلا دیگه وجوبی در کار نیست، چه توسلی چه تعبدی. اگر واجب توسلی هم باشه عبادت باطله، برای که هر واجب توسلی قرض از او به حساب حاصل نمیشه به انجام عمل در خارج. بعضی از واجبات توسلی است که از طریقه خاصی باید انجام بشه، باید در ضمن فرد محرم نباشه. درست ازاله نجاست از بدن یا صوب به ماء قصبی این طوریه، ولی اگر ما علم نداشتیم به این که مسئله از این قراره، مثلا مثل تکفین میت بود، تکفین میت به کفن قصبی، خب تکفین واجبه، کفن قصبی، تصرف در قصبی حرامه دیگه، پس باید بگید وقتی تکفین حاصل شد بایستی چی؟ تکفین درست باشه دیگه، واجب توسلیه، توسلی تکفین توسلی. ولی این که قطعا در اینجا تکفین به کفن قصبی موجب امتثال امر توسلی نمیشه، یعنی شما فرضاً کفن کردید میت رو به کفن قصبی، امر مولا که تکفین حاصل نشده. خیلی از توسلیات همینطوریه، مثلا تحنیت، تحنیت میت، هنوت که پیشانی میت رو، کف دست میت رو، به حساب انگشت پاهای میت رو، اینا رو با کافور به حساب میمالن، خوشبو میکنن، خب این تحنیت میگن، هنود، هنود کردن، هنود کردن، بله
هفت موضع سجده میگن،
هفت موضع سجده، هفت تا میشه دیگه،
بعضا میکنه هشت موضع شده
دیگه، میگن سر دماغ رو هم باید سر، بعضی سر دماغ رو هم بله میگن. به هر حال اینا رو باید مالید، چی مالید؟ کافور تازه، کی؟ بعد از غسل میت، بعد از غسل باید میت رو هنود کرد یا هنود داد. حالا اگر این هنود رو یه بچه انجام داد، بله هنود واجب توسلیه، آیا واجب انجام شده؟ نه، هنود رو بایستی شخص مکلف انجام بده، به فعل صبی هنود حاصل نمیشه. بنابراین این که ما بگیم واجب توسلی حاصل میشه مطلقا، بله به انجام عمل در خارج، همه جا درست نیست. در بعضی از موارد واجب توسلی هم از طریق خاصی باید انجام بشه، مثل تکفین، مثل تحنید، بله مثل خود تکفین و تدفین، خود تدفین نیست، تدفین واجبه دیگه، نه واجبه، هنوت واجبه، یعنی هنود دادن میت واجبه، این اوامر ساقط نمیشه. بنابراین اگر ما گفتیم اجتماع امر و نهی ممتنع و جانب نهی مقدمه، این که ما بگیم اگر واجب تعبدی باشه باطله بنابر تقدیم جانب نهی، اگر توسلی باشه صحیح امتثال هم شده. این فرمایش ایشان هم به حساب یه مقداری دارای ملاحظه هست، اطلاقش چی؟
مخدوشه.
تا به دو نکته دیگر یا سه نکته دیگر در کلام آخون بپردازیم، میبینیم که کلام آخون اشکالاتی زیاد درش هست، بپردازیم بعد به نظر دیگران. و سلام آخون.